اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکبر سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات‌ها.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هفته گذشته پس از اینکه یک هیئت عالی رتبه اتحادیه اروپا وارد هند شد و با آقای مودی در زمینه 132 میلیارد دلار قرارداد بستند و عملا جامعه هدف 2 میلیارد جمعیت را پوشش دادن، به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها از حق تعرفه 100 درصدی خود عقب نشینی کردند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که هرگاه بیستید آقای ترامپ عقب نشینی می‌کند. اخیراً آمریکا اعلام کرده که تعرفه‌های هندی را کاهش خواهد داد.
Мы начнем кадрами из Петербурга, где упал автокран. Он находился на стройке дорожной развязки и из-за перевеса груза рухнул прямо на проезжую часть.
کاهش تعرفه کالاهای هندی در آمریکا و تغییر سیاست واردات نفت هند. نخست وزیر هند اعلام کرد که تعرفه واردات محصولات ساخت هند به آمریکا از 25 درصد به 18 درصد کاهش می‌یابد. او در صفحه رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در گفتگو با رئیس جمهور آمریکا از این تصمیم حمایت کرده و از همکاری واشنگتن قدردانی کرده است.
Сейчас врачи борются за его жизнь в целях безопасности. На время тушения пожарные эвакуировали весь дом.
در همین زمینه رئیس جمهوری روسیه در سفر آذر ماه امسال خود به هند پیشتر فشارهای آمریکا برای محدود کردن خرید نفت روسیه از سوی دهلی نو را ناموجه دانسته بود. وی با اشاره به اینکه آمریکا همچنان سوخت هسته‌ای از روسیه خریداری کنه، پرسیده بود که چرا هند نباید همین حق را داشته باشد. پوتین افزود که تجارت فراورده های نفتی و نفت خام در روسیه در هند همچنان جریان دارد و کاهش جزئی خرید نفت هند تأثیری بر گردش مالی کلی تجارت ندارد.
В истории с похищением бабушки в Подмосковье появились новые подробности. Совсем недавно мы рассказывали, как неизвестные похитили пенсионерку и завладели ее квартирой, а затем стали угрожать родственникам.
همزمان هند و روسیه قصد دارند تجارت دوجانبه را تا سال 2030 به 100 میلیارد دلار برسانند. هرچند تجارت دوجانبه در دوره آوریل تا اوت 2025 به 28 میلیارد و 250 میلیون دلار کاهش یافته که نشان می‌دهد کاهش واردات نفت خام هند است. مقام‌های هند و روسیه اعلام کردند که تلاش می‌کنند تجارت دوجانبه را با تنوع بخشی به کالاهای صنعتی، خودرو، تجهیزات الکترونیکی و مواد غذایی متوازن کنند.
جناب آقای دکتر نوذر شفیعی از کارشناسان شرق آسیا، سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای شفیعی، به نظر میسه واقعا ترامپ عقب نشینی کرد بعد از اینکه قرارداد 132 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا با هندیا بسته شد، درسته؟
صداتون نمیاد آقای جناب سجاد.
آقای شفیعی میگم بعد از اینکه قرارداد 132 میلیارد دلاری اروپا با هند بسته شد، به نظر میسه آمریکایی‌ها جا زدن، عقب نشینی کردن از سر تعرفه ها، این درسته؟
ببینید به هر حال سیاست بین الملل و روابط بین الملل بسیار پویا هست، بخصوص فردی مثل ترامپ که در لحظه ها و در چارچوب منافع ملی آمریکا ورود پیدا میکنه. دوم این که ما در دنیای جهانی شده هستیم، به هر حال کشورها سعی میکنن منافع خودشون رو از کانال های مختلف تعقیب کنن. تنها معیارم در اینجا معیار منافع ملی هست. بنابراین هم اروپا در چارچوب منافع ملی خودش اقدام میکنه و هم در واقع آمریکایی ها با توجه به چارچوبای فکری که دارن در اون قسمت در واقع در چارچوب منافع ملی خود رو عمل میکنن. در هر حال اون چیزی که معیار هست در حقیقت
آقای شفیعی
جانم،
ببینید سوال اینجاست که بالاخره ترامپ عقب نشینی کرد، این حرف درسته یا نه؟
ببینه بله، به نظر من این اتفاق افتاد و مبنای این کار هم این بود که یک لحظه گوشی بزنم.
به نظر میرسد که با توجه به حواشی اخیر در مبادلات اقتصادی غرب و هند، اینک روسها در حال ماهیگیری قسمت و منافع خود هستند. چقدر روسها میتوانند عقاید خود را تحمیل کنند به هند در چارچوب روابط هند و آمریکا؟ آقای شفیعی؟ بعد از اینکه اختلافات میان چین و آمریکا از یک سو و هند و ایالات متحده از سوی دیگر بیش از پیش مورد توجه محافل سیاسی قرار گرفته بود، روس‌ها سعی کردن با فروش نفت خود به هند جبران مافات عدم فروش گاز به اروپا را جبران کنند. به همون نسبت چینی‌ها وارد معامله شدند و از روس‌ها نفت ارزان قیمت‌تر خریدند. ترامپ اعلام کرد که اگر چین و هند متعاقباً دنبال خرید منابع گازی و انرژی روس‌ها باشند، تعرفه 100% بر آنها بسته خواهد شد. اما بعد از ملاقات ترامپ با آقای شی جی پینگ در سئول، به نظر می‌رسد معاملات و پشت پرده تا حدودی ترامپ را متقاعد کرد که با چین نباید سرشاخ شد. از طرف دیگر بعد از ورود هیئت عالی رتبه اتحادیه اروپا به هند و انعقاد قرارداد سنگین 132 میلیارد دلاری، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که اگر بخوان با هند معامله دیگر را بکنن، احتمالاً بیش از پیش هند به چینی‌ها نزدیک خواهد شد. آقای شفیعی عزیز،
جناب ساجدی، عذرخواهی می‌کنم، من این شرایطی پیش اومد. به هر حال هر چه داشتم اینو عرض می‌کردم خدمتتون که ببینید، خیلی راحت عرض کنم، اونجا گفتم که توی این دنیایی که ما قرار داریم و دنیای جهانی شده است، کشورها خیلی راحت میتونن منافعشون رو از کانالهای مختلف دنبال کنن. اینکه مثلا یک کشور تحریم کرد کشور دیگری رو، بلافاصله هم کشورهای دیگه هستن که میتونن جایگزین بشن و هم اون کشور این آزادی عمل رو داره که بتونه به مسیرهای مختلف تغییر جهت بده. حالا در ارتباط با هند و آمریکا و اروپا و چین این عرض کنم، اینا قدرت‌های بزرگن، اینا قدرت‌های بزرگن، بنابراین این قدرت‌ها در حقیقت با هم در اصل در رقابت شدیدن، چون همه این قدرت‌ها برای اینکه اول باشن دارن تلاش می‌کنن. لذا هر کشوری سعی می‌کنه با کسب فرصت‌های جدید قدرت رقیب رو عقب بزنه. در ارتباط با هند اینو من عرض کنم که هندی‌ها هم اینجور هست، یه قدرت نوظهور هست، اقتصادشون در حال رشد هست. آمریکا چندیا رو تحت فشار قرار دادن که نباید با روسیه تعامل داشته باشید. بلافاصله کشورهای دیگه ورود پیدا کردن، این خلأ رو پر کردن و هندی ها هم این قدرت انتخاب رو داشتن که به سمت چین، حتی چینی که رقیب هند است، به هر حال اختلافات ارضی و مرزی دارن. میخوام بگم در دنیای پیچیده کنونی اگر کشوری بخواد کشور دیگری رو تحریم کنه، راه‌های گریز و فرار و جبران اون مسائل بسیار وجود داره. در ارتباط با هند و آمریکا هم همین جور هست. من به نظرم میاد که آمریکا و هندیا به هر حال در ارتباط با روسیه موضع قوی گرفته بودن، نه در ارتباط با اوکراین عقب نشینی کردن، نه در ارتباط با تحریم‌های نفتی روسیه، ولی به هر حال چون وابستگی‌های اقتصادی بود، توی مقطعی در واقع انعطاف به خرج دادن، ولی بعد از اون در حقیقت با پر کردن خلأهای موجود به راحتی با آمریکا نگفتن.
جالب اینجاست که آقای دکتر، ناخودآگاه چین و هند با هم دارای اختلافات عدیده مرزی بودن، اینا با هم داشتن نزدیک می‌شدن و این در نهایت به زیان واشنگتن تمام می‌شد. به نظر من اینجا ترامپ تجدید نظر کرد.
ببین این وقتی که شما هند در اصل تلاش میکرد که به آمریکا نزدیک بشه، به غرب نزدیک بشه، ولی رفتار غربی ها و آمریکاییات یک دهه اخیر هند رو وادار کرد به سمت استقلال استراتژیک حرکت کنه. از این منظر میخوام بگم در حقیقت هندی ها هم سیاست های خاص خودشون رو دارن پیش میبرن و آمریکا عملا یک مهره کلیدی به نام هند رو که برای توازن با چین از اون میخواست استفاده کنه اون رو از دست داده یا حداقل روابط چو کاهش پیدا کرده.
فکر میکنید که روس ها رابطه شون با هندی ها همچنان بر اساس فروش نفت برقراره؟ آقای دکتر، خب ممنونم از آقای نوذری شفیعی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. به نظر میرسد که روسا توانستن از این فضای گلالود به نفع خود بهره برداری حداکثری بکنند. با توجه به یک هیئت عالی رتبه هندی به مسکو، به نظر میرسد که فروش نفت و گاز روس ها به هندی ها بیش از پیش در جریان است.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
چرا چینی ها سعی می کنن با گسترش سرمایه‌گذاری در قفقاز به نوعی در انتقال و صادرات بنادر و کالاهای خود موفق باشند؟ بر اساس دکترین چینی ها که یک کمربند و یک جاده است، از 10 کانال ارتباطی ریلی و جاده‌ای سعی می کنن کالاهای خود را به غرب اروپا برسانند. یکی از اون گزینه‌ها انتقال شاهراهی است که از چین وارد دریای خزر و سپس منطقه قفقاز و اروپا میرسد. چقدر چینی ها در این زمینه موفق خواهند بود؟ نکته ای است که در محافل اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر است.
با گسترش کوریدور میانی، افزایش سرمایه‌گذاری چین در قفقاز، با محوریت طرح‌های ترانزیتی، جنگ اوکراین، وابستگی مسیرهای تجاری اوراسیا به روسیه را به یک ریسک ژئوپلیتیکی تبدیل کرد و توجه بازیگران منطقه و فرامنطقه‌ای را به کوریدور میانی جلب نمود. از آن زمان چین با تمرکز بر آذربایجان و گرجستان، جایگاه قفقاز جنوبی را در اتصال شرق به غرب تقویت کرده و همزمان ارمنستان به دلیل محدودیت‌های ژئوپلیتیکی سهم کمتری از این تحولات برده است. داده‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اینا نشان می‌دهند که کوریدور میانی به یکی از ابزارهای کلیدی چین برای تنوع بخشی به مسیرهای تجاری و تعمیق نفوذ اقتصادی در منطقه تبدیل شده است.
我们搞的货币互换越多，那么接下来一个阶段人民币贬值的压力就会越大。
رایزنی‌های سیاسی بین ارمنستان و چین نیز با سفرهای متقابل ادامه دارد. نخست وزیر ارمنستان در رژه روز پیروزی به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در پکن شرکت کرد. در طول آن سفر در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای نیز شرکت کرد. ارمنستان نیز مانند آذربایجان برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای درخواست داده است.
这也意味着人民币对美元的汇率不会跌幅过大。更重要的是，虽然中国的出口和经济复苏不是那么理想。
در مجموع تعمیق روابط با چین فرصتهایی را برای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان فراهم می‌کند تا سیاست‌های خارجی خود را متنوع کرده و همکاری با چین نه تنها زیرساخت‌ها بلکه در زمینه‌های مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی، مراکز لاجستیکی، اقتصاد دیجیتال و پارک‌های صنعتی سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی منطقه و تنوع بخشی خواهد داشت.
جناب آقای کامبیز میرکریمی، عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه، سلام بر شما.
سلام خوب. خدا. سلام خدمت جناب علی فهمی تو بینن شنوندگان محترم برنامه در خدمت هستم.
ممنونم آقای میرکریمی. این سرمایه‌گذاری چین کجای منطقه قفقاز است؟ آره برای مسئله کوریایی متمرکزه.
ببینید یه مقدمه لازم داره خدمتتون بگم. چون ما اقتصاد منطقه قفقاز میکنیم، از روسیه جنوبی و شامل میشه اینو داغستان و نفتگانس قسمت های اون جمهوری های
گرجستان ارمنستان.
خب نه این مال بخش روسیه رو خودتون عرض کردم، ولی کشورهایی که بعد از شوروی مستقل شدن، دو تا کشور روس، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان، این سه تا که در واقع غرب دریای خزر هستن و اروپایی محسوب میشن تو تقسیم بندی جغرافیایی، این هم بخشی که به نام قفقاز جنوبی میگن. بنابراین قفقاز جنوبی یه منطقه وسیعی هست.
بله.
که از جنوب روسیه شامل میشه و این سه تا کشور. اما بعد وارد بحث کوریدور میشیم. به این سه تا کوریدور مهم تو دنیا شرق و غرب هست، حالا خارج از اون که میتونه جایگزین و مسیر دریایی بشه، مسیر دریایی سنتی که از شرق از چین میاد و از کانال سوئد عبور میکنه و به اروپا میرسه، محصولات محصولات چینی و تولیدات کشورهای هند و هم مسیر رو. این بعدن خب مثلا بعد از فروپاشی شوروی مسیرهای جایگزین رو طراحی کردن که میتونه جایگزین بشه و تا عرض رو خیلی بیشتر میکنه، هم هزینه و هم سرعت.
اون سه مسیر کجاست های دکتر؟
یه مسیر معروف جاده ارمیشن قدیم هست که خب از ایران رد میشه و میرسه خیلی ترکیه. یه مسیر دیگه هم خیلی آذربایجان و ترکیه تبلیغ کرده به اون مسیر ابریشم جدید
که از دریای خزر
ابریشم جدید که این رو حالا از موقع شاید شرایط فراهم نبود که بخواد سرمایه‌گذاری سنگینی بشه، خیلی تبلیغ کرد ترکیه آذربایجان خیلی روی این مسیر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تبلیغ میکردن تو جلسات و سمینارهای مختلف همایش‌های مختلف، اون موقع خیلی جدی نمی‌گرفتن. بالاخره مسیر ایران بود، مسیر پرقدرتی که البته خب هنوز هم هست و بعد هم چین هم اون طرح جاده کمربند رو پیشنهاد داد، اون هم باز از مسیر ایران عبور میکنه. اما اتفاقی که افتاد که این مسیر رو پررنگ کرد اون بحث تنشی که بین روسیه و اروپا به وجود اومد سر مسئله اوکراین و تقریبا اون مسیرها قطع شد و از اون موقع خب این مسیر رو خیلی سرمایه‌گذاری‌های خوبی رو انجام دادن، خود گرجستان، آذربایجان و ترکیه. و تو این دو سال اخیر چین هم به ناچار اومد از اون مسیر تمرکز کرد چون مسیر خوب روسیه رو از دست داده بود.
مسیر سوم کجاست های دکتر؟
مسیر سوم همون مسیرهای جنوب، یک مسیر دیگه هم هست که البته خود عربستان داره الان نبرده.
اون که نشده اصلا منتفی شده
اون خیلی هنوز هم دارن البته تلاششون رو میکنن، ولی اگر قرار باشه دوباره اختلالی در این مسئله دیگه به وجود بیاد اون در اون صورت میشه گفت اون رو مسئله هم سرمایه‌گذاری خواهد
با توجه به اینکه منافع چین زیر سایه میره قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. حوادث 7 اکتبر هم که دامن زد به این مسئله.
بله ولی خب ببینیم مسیر یادم بوده شاید 20 سال قبل مسیر گرجستان رو هم اونجا در میگفتن اصلا به چند دلیل میگفتن شدنی نیست راه ابریشم جدید. اولا سرمایه‌گذاری در دریای خزر کشه رو رخ سرمایه سنگین احتیاج داره، دوم تنش‌های ژئوپلیتیک متعددی در گرجستان هست و خود آذربایجان مسئله قره‌باغ، همه اینها و کوهستانی بودن مسیر، ناامن بودن مسیر، همه اینا خب میگفتن مثلا میتونه که اون مسیر اجرایی نیست. اما چند اتفاق افتاد. اول اینکه خب به یک ثبات نسبی رسید از سیاسی سرمایه‌گذاری با توسعه بندر کلیدی پوتی و چابهار تو گرجستان شروع کردن، پوتی و باتومی بزرگراه‌های خوبی ساخته شد. از اون سمت هم خب وقتی چین ورود کرد و تمدید خب می‌گم منبع خوبی از انرژی است، مثلا خب آذربایجان منبع خیلی خوبی از انرژی است که خب چینی‌ها به سرمایه‌گذاری تو انرژی همیشه علاقه‌مند بودن، سرمایه‌گذاری خوبی تو منطقه قفقاز کردن. البته 60% این سرمایه‌گذاری عمدتاً تو باکو هست آذربایجان هم تا بخش دیگرش هم در گرجستان. ارمنستان در از این سرش بی کلاه موند، بالاخره اون بخاطر همون جنگ قره‌باغ و محدودیت های لوجستیک داره متأسفانه خب نتونست خودش رو در این مسیر شرق غرب وارد کنه که البته به نفع ایران خود داره سعی میکنه به کوریدور شمال جنوب رو از مسیر ارمنستان فعال بکنه. حالا بحث انتقال گاز هست، بحث کوریدورهایی که خب ایران داره در حدی تاش انجام میده. ما الان داریم صحبت از مسیر کریدور شرقی غرب میکنیم، چون سرمایه‌گذاری چین در این حوزه، حالا جدا از کریدور شمال جنوب که بیشتر هند زینفر و هند خیلی تلاش میکنه کریدور شمال جنوب رو فعال بکنه و مردم به صرف هست داریم، اون برای کریدور شرق و غرب چین ورود کرده به قفقاز، هم سرمایه‌گذاری داره انجام میده و هم روی مسیر ریلی هم سرمایه‌گذاری کرده، مسیر ریلی که از باکو حالا اون بخش آسیمیان پنج تا جمهوری آسیمی که در شهر بره خزن هست و از طریق دو بندری که در قزاقستان و در ترکمنستان هست این مسیر رو از طریق دریای خزر به باکو وصل میکنه، در امتداد اون راه آهن این محموده رو میگیره به گرجستان میبره و گرجستان یک بخش زمینی خیلی کوتاهی هم داره که از اونجا میبره به قارس ترکیه. این مسیر مسیری که راه شرق غرب رو به اروپا باز میکنه با دور زدن ایران و دور زدن روسیه. و خب تا الان این دو سال یک جهش 25 برابری از سال گذشته داشت نسبت به سال 2024، تا این حد این مسیر ناگهان فعال شد با ورود این خط ریلی. حالا اگر به ساعت رقابت هم باشه، ایران هم داره روی سرمایه گذاریش رو روی رش آستارا تقویت میکنه که اون حلقه مفقوده کوریدور شمال جنوب رو تجویز بکنه، اون یه بحث دیگه ایه. اینا همه با هم در رقابت هستن دیگه، هر کشوری سعی میکنه جایگاه ترانزیت خودش رو فعال بکنه که هم شغل ایجاد میکنه هم درآمد ایجاد میکنه.
ولی به نظر میسای دکتر هر طرف که بگیری، چه با توجه به تنش‌هایی که در شمال قفقاز هست، چه مسئله محیط زیستی دریای خزر، مسیر ایران چه شمال جنوب چه شرق غرب برای علاوه اقتصادی مقرون صرفه تر باشه.
ایران که نعمت خدادادی زیاد داره، یکیشه بله ایران فقط کافی نیست مقدار ما ان شاء الله برنامه‌ریزی‌های بودجه‌مون روی زیرساخت‌ها باشه. خب ما خب منابع زیادی داریم، صرف یاران و پرداخت و اعضای مختلف هم داریم، هدر میریم. واقعا فرصت‌های بی‌نظیر ایران داره در حوزه همین موقعیت‌های جغرافیاییش که شاید خیلی بی‌نیاز بکنه از خیلی از فروش منابع طبیعیمون. یکی از پتانسیل‌هایی که البته باز هم ایران به خاطر بحث تنش میگم روسیه و اروپا خیلی از موقعیت جغرافیایی تغییر داد به نفع ایران، البته خب ترکیه قفقاز هم از این مسیر نصیب نبود، طبیعتا آذربایجان یک موقعیت خصوصی هم تو خوبی داره میکنه، هم تو کوریدور شمال جنوب که برای ایران خب قطعا و برای اینها هم خوبه، خیلی یعنی جاده های خیلی خصوصی هم بوده خوبی کرده. ولی اون چی که من خودم هم شاهد بودم سرمایه‌گذاری خیلی خوب گرجستان بود که با کمک آذربایجان انجام شد، اخیرا هم این دو سال اخیر هم چین وارد کرد، ورود کرد در اونجا. هدف همه اینها اینه تحصیل و با معروف کارش از این تجارت جهانی هست دیگه، اینو به کل تجارت جهانی کمک میکنه.
ممنونم آقای میرکریمی عزیز، برای تون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود. و اما سخن پایانی هفته. امپراتوری ها به ندرت در میانه نبرد سقوط می کنند. آنها زیر بار تکبر و فساد و نخوت و غرور خود غرق و از درون متلاشی می شوند. غروری که امروز در کاخ سفید دیده می شود سرآغاز همان فروپاشی است. رابرت کینج، نظریه پرداز اقتصاد در کمبریج، معتقد است از منظر اقتصاد جهان ترامپ که مدعی بود باید با اقتصاد جهان رقابت کرد و شفاف بود، اکنون اقتصاد خود را به سلاح تبدیل کرده. تجارت، امور مالی، ارز و خود را به تعرفه ها، تحریم ها، توقیف دارایی ها، مجازات های ثانویه و ارعاب مالی تغییر داده و این سرآغاز همون سقوط است که پیش بینی می شود. او در انتهای سوال می کند که آیا آن روز نزدیک است؟ خود پاسخ می دهد شاید اندکی صبر نیاز است. خداحافظ.
روزتون بخیر باشه، سپاس از همراهیتون. نوبت میرسه به ماجراهای آقای سپرده. امروز با موضوع فرایند قیمت گذاری خودرو این برنامه طنز رو تقدیمتون میکنیم.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
یک سازمان تعزیرات خیلی محکم و قایم می‌فرمایند فرایند فعلی قیمت‌گذاری خود رو باید تغییر کند.
با سلام خدمت عزیزان، با سلام خدمت رفیقان، با سلام خدمت داشتای گلم، با سلام به هر شخص حقیقی و حقوقی که زورش به ما خودروسازان دلسوز، خودروسازان زیانده، خودروسازانی که در خط مقدم هستن. جناب آقای سپرده رو که همتون میشناسید. کیه که سپرده رو نمیشناسه؟ آقای سپرده کسیه که 30 سال پیش به من گفت
بیمحل
جانم
بسه.
چی بسه؟
تا کی قلپاق؟ تا کی اوراق چیگری؟
دوکرتم دورت بگردم، صدات از جای گرم میاد. من چه کار دیگه ای بلدم ها؟ چه حرفیه که میزنی؟ آیا من نرفتم دنبال کار؟ آیا من واسه نگهبانی تقاضا ندادم؟
چرا، من شاهدم که رفتی و تقاضا دادی.
قربون دهنت، اون وقت کدوم بانک به من شغل نگهبانی پیشنهاد کرد؟
هیچکی.
کدوم مؤسسه اعتباری گفت بیا بیمل بیا از این خزانه محافظت کن؟
هیچکی.
کدوم؟
ادامه نده، همه رو میدونم.
خب پس چرا زخم زمون میزنی؟ چرا با لسان تحقیر با هم سخن میگی؟
این جملات رو از قبل آماده کرده بودی ها؟ اولین باره میشتم که به جای زبان از کلمه لسان استفاده میکنی.
ننم سر صبحی به ام گفت خواب دیده که وضع درآمدم توب میشه، گفت امروز به جای زبون بگم لسان.
شوخی میکنی؟
من غلط بکنم با آق سپرده شوخی کنم؟ شما بزرگ مایی، شما همیشه ولی نعمت ما بودی و هستی و خواهی بود.
این ولی نعمت هم ننت گفت استفاده کنی؟
نه، حس کردم با ولی نعمت میتونم ازت پول قرض کنم.
بیمحل بیمحل بیمحل.
جونم عمرم بفرما.
مگه 4 تا قالپاق و 2-3 تا شاسی چقدر ضرر توشه که هر وقت منو ببینی پول میخوای ها؟
نوکرتم، بیا برو دفاتر منو بررسی کن. قالپاق و شاسی همش سود و منفعته، ولی من دارم پای زیانهای انباشته میسوزم. حالا اینا رو ولش کن، از وجنات و سکناتت میباره که پیشنهاد توپ برام داری، اونو بگو.
چه کارت کنم من؟
دوستم داشته باش.
سر دوست داشتن تو ننت پیر شد، بابات زمینگیر شد. منم خیلی پوست گفتم که تا حالا سکته نکردم، ولی
من دوره این ولی گفتنت بگردم. ولی چی؟
بیا بریم از این به بعد خود رو درست کن.
خود رو؟ من؟ واسه چی؟
واسه این که مردم خود رو سوارشن.
من بسازم اونا سوارشن؟ چرا؟
بده، شما رئیس میشی، احترام پیدا میکنی، مردم میبرن دعات میکنن.
باشه، بریم بسازیم. من یه عمر خودرو ساختم. آقا چی ارزونه که خودرو ارزون باشه؟ ارز ترجیحی وقتی هضم میشه من چیکار کنم؟ آیا غیر از گرون کردن کاری از دستم برمیاد؟ اصلا که بر بیاد، چرا باید انجام بدم؟ شما فقط خودرو رو میبینی، ولی اگه تشریف ببرید توی چال از زیر به خودرو نگاه کنی این حرفا رو نمیزنی. تا حالا رفتی توی چال؟ اصلا میدونید زیان انباشته چیه؟ نمیدونید؟ اتاق خودرو اینجا جمع میشه میره اصفهان رنگ میشه، میره شیراز تودوزیش گشاد و تنگ میشه، از اینجا میره تبریز سوار موتور و میلنگ میشه. اینا مجانی که نیست، خرج داره. قطع ساز و پول میخواد، رنگ کار پول میخواد. من شنیدم بعضیا میگن نخریم، داشمونید. مگه من به شما تا حالا خودرو میفروختم که تهدید میکنید؟ تازشم اونایی که میگن فرایند قیمت گذاری خود رو باید عوض بشه، ما قیمت عوض میکنیم چون میتونیم، شما هم فرایند رو عوض کن اگه میتونی.
Thank you. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.